بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدها دانش آموز و دانشجوی پاکستانی در منطقه وزیرستان ربوده شدند. احتمال سقوط هواپیمای ایرفرانس در اقیانوس اطلس بیشتر شده است. روز دوشنبه 4 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز دوشنبه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز سه‌شنبه 12 خرداد 1388 شده ایم، برابر با 2 ژوئن سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 21 درجه بالای صفر گزارش شده و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 18 درجه بالای صفر و تا حدی ابری. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. اما نخست خبرها را از حسین قویمی بشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به اطلاعتان میرسانم. آقای قویمی،
با درود فراوان. روز دوشنبه دست کم 400 دانش آموز و دانشجوی پاکستانی همراه آموزگاران خود در منطقه وزیرستان ربوده شدند. بر پایه گزارش‌های نوجوانان که در 30 اتوبوس در حال عبور از شمال وزیرستان بودند، توسط گروهی از مردان شبه نظامی وابسته به طالبان محاصره شدند. در جریان این ماجرا یکی از اتوبوس‌ها توانست از مهلکه بگریزد و پلیس منطقه را آگاه کند. بر پایه گزارش‌ها بسیاری از این نوجوانان بین 15 تا 25 سال دارند و در حال تحصیل در کالجی غیر نظامی اند که ارتش پاکستان آن را اداره می‌کند. در خبر دیگر، در پی ناپدید شدن هواپیمای شرکت هوایی ایرفرانس از صفحه رادار، بیم آن می‌رود که این هواپیما در اقیانوس اطلس سقوط کرده باشد. ایرباس 330 ایرفرانس که از ریو دو ژانیرو در برزیل به سوی پاریس پرواز می کرد، بیش از 228 سرنشین داشت. پیتر هنری گورژون، رئیس شرکت ایرفرانس، روز دوشنبه در کنفرانس خبری اعلام داشت که هواپیمای ناپدید شده ظاهراً پس از برخورد با هوای طوفانی دچار مشکلات فنی شده است. در خبر دیگر، ارتش آمریکا میگوید روز دوشنبه 4 سرباز آمریکایی در انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای در افغانستان کشته شدند. یک سخنگوی ارتش ایالات متحده اعلام داشت که این سربازان در 2 رویداد جداگانه جان باختند. بر پایه گزارش‌ها، این 4 سرباز در شرق افغانستان در نیروهای بین‌المللی تحت فرماندهی ناتو خدمت می‌کردند. وزارت دفاع آمریکا میگوید شماره حملات ستیزه جویان در سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 25% افزایش یافته است. بعد در خبری دیگر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت محمد خاتمی، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد وی را متهم کرد که در جریان مبارزات انتخاباتی به مردم گزارش خلاف ارائه می‌کند. آقای زنگنه در نامه خود به گزارش محمود احمدی نژاد درباره آغاز به کار طرح‌های عمده نفتی در دولت نهم اشاره کرد و خواستار صداقت او شده است. نامدار زنگنه از جمله نوشته است که برخلاف گفته محمود احمدی نژاد، پالایشگاه گاز پارسیان نه در دوره او بلکه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز به کار کرده است. محمود احمدی نژاد از سوی رقبای انتخاباتیش و شماری از وزیران پیشین متهم شده که در گزارش‌های خود آمارهای دروغ ارائه می‌کند. با این حال وی در سخنرانی‌های خود همچنان چنین آمارهایی را ارائه می‌دهد. آقای فاطمی،
با تشکر از حسین قویمی، نگاهی می‌اندازیم به فهرست این مجله نیمه شب. در پی ناآرامی‌ها در زاهدان، برخی گزارش‌ها حاکی از کشتی‌های بیشتر در روز دوشنبه در این شهر است، اما سردار رادان می‌گوید آرامش به شهر بازگشته است. گزارشی در این باره. سه روز پیش از سفر پرزیدنت اوباما به مصر، نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تأکید کرد که دولتش به شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی ادامه می‌دهد. گزارشی از واشنگتن. روزنگار انتخابات. نامزدی رفعت بیات، نماینده اصولگرای مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری، توسط شورای نگهبان رد شده است. وی در گفتگو با رادیو فردا در این باره توضیح می‌دهد. در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه‌های گفتگوی ویژه و گزارش ویژه را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در پی انفجار شامگاه پنجشنبه در مسجدی در زاهدان و ناآرامی‌های پس از آن، روز دوشنبه سرتیپ احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، از بازگشت آرامش به این شهر سخن گفته است. اما در همین حال برخی منابع می‌گویند ناآرامی در مرکز استان سیستان و بلوچستان، به ویژه در مناطقی از شمال و شرق زاهدان، روز دوشنبه هم ادامه داشته. علیرضا کرمانی.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی که روز دوشنبه در زاهدان به سر می برد، در گفتگو با خبرنگاران از بازگشت آرامش عمومی پس از 3 روز ناآرامی در این شهر خبر داد. درگیری ها و ناآرامی ها پس از آن رخ داد که شامگاه پنجشنبه انفجار یک بمب در مسجد علی ابن ابی طالب در زاهدان به کشته شدن 25 نفر و زخمی شدن بیش از 140 نفر انجامید. در همین حال گزارش‌های رسیده از منابع محلی از آن خبر می‌دهد که روز دوشنبه نیز درگیری‌های پراکنده‌ای در مناطقی از شمال و شرق زاهدان، به ویژه در محله شیرآباد، ادامه داشته است. منابع آگاه دست کم از کشته شدن 2 تن دیگر در روز دوشنبه خبر می‌دهند. عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل بلوچستان در لندن، نیز به رادیو فردا میگوید
متعاقب درگیری های روز یک شنبه که درگیری های پراکنده‌ای بین مردم سنی بلوچ عمدتاً و نیروهای انتظامی وجود اومد و بر طبق اخبار تایید نشده بین 5 تا 12 نفر هم در این درگیری ها کشته شدند، روز دوشنبه حکومت نظامی اعلام نشده ای نیز در تمام سطح شهر زاهدان برقرار شده و طبق آخرین اخبار ظهر روز دوشنبه شهر نسبتاً آرام هست، ولی صدای تیراندازی‌های پراکنده در بعضی از نقاط شهر به گوش می‌رسد.
بیشترین ناآرامی‌ها در این چند روز در روز یک شنبه رخ داد، پس از آن که اخباری مبنی بر حمله نیروهای موسوم به لباس شخصی به مولوی عبدالحمید، رهبر اهل سنت حنفی مذهب، به گوش رسید. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه‌های نماز جمعه انفجار در یک مسجد شیعیان را به شدت محکوم کرد، اما خود او روز شنبه از سوی کسانی که نیروهای تندرو شیعه خوانده می‌شوند مورد حمله قرار گرفت که با دخالت نیروهای انتظامی و همراهانش از صحنه بیرون برده شد. روایت خبرگزاری‌های دولتی ایران از علت شروع درگیری‌ها در روز یک شنبه به گونه دیگری بود. خبرگزاری‌هایی چون ایرنا و پرس تیوی شروع درگیری‌ها را به علت آن دانستند که روز یک شنبه گروهی از متعصبان سنی مذهب تصمیم مولوی عبدالحمید را برای شرکت در تشییع جنازه پیکر جان باختگان انفجار پنجشنبه شب برنتافتند و در برابر آن اعتراض کردند. به گفته شاهدان عینی، روز یک شنبه شعبه صندوق مهر رضا در خیابان خیام زاهدان با پرتاب بمبی آتشزا از سوی افراد ناشناس به آتش کشیده شد. گفته می شود این حمله 7 تن کشته بر جای گذاشته است. روز یک شنبه به بانک رفاه و چند ساختمان دولتی دیگر نیز در زاهدان خساراتی وارد آمد. اما خبرگزاری دولتی پرس تیوی زمان وقوع انفجار در صندوق مهر رضا را روز دوشنبه اعلام کرده است. مسئولیت انفجار پنجشنبه شب در مسجد علی ابن ابی طالب را گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی بر عهده گرفت. انفجاری که روزهای ناآرامی را برای زاهدان در پی داشت. عبدالستار دوشوکی:
نیروهای متعصب از هر دو طرف، یعنی هم از طرف گروه‌های نظیر جندالله و هم از طرف متعصبینی که تمام امور رو در دست داشتن، دنبال یک فرصت و بهانه‌ای می‌گشتن که بتونند بر علیه یکدیگر وارد میدان بشوند که متأسفانه این گونه شد. اینها خواهان یک درگیری هستند بین مردم شیعه و سنی، بین مردم بلوچ و غیر بلوچ، که خوشبختانه علما و رهبران مذهبی و فرهنگی و سیاسی بلوچستان بخصوص مولانا عبدالحمید به این مسئله آگاهی کامل داشتن و مردم رو به آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز دعوت کردند.
عبدالستار دوشوکی از این هم میگوید که برخی نیروها بدشان هم نمی آید که فضای انتخاباتی در استان سیستان و بلوچستان دچار اختشاش شود.
مسئله مهمی که در سیستان و بلوچستان وجود داره الان مسئله انتخابات هست، با توجه به اینکه 2 کاندیدای اصلاح طلبان هر 2 در رابطه با مسئله اقوام و اهل سنت اعلامیه دادن و از حقوق پای اعمال شده اونها دفاع کردن، در بلوچستان یک شور و شعفی وجود اومده که با توجه به وعده و وعیدای این دو کاندیدا از یکی از این دو کاندیداها حمایت کنند و این به مزاج طرفداران آقای احمدی نژاد که تمام مقام ها و سمت‌های رسمی استان رو تحت کنترل دارن خوش نیومده. به همین دلیل من احساس میکنم اونها از این فرصت به دست اومده استفاده میکنن تا بر روند مبارزه تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری یا حتی خود انتخابات خدشه وارد کنن و شاید هم انتخابات در بلوچستان صورت نگیره که امیدوارم به این گونه نباشه.
اما مقام های ایرانی در وقایع زاهدان هم آمریکا را نشانه گرفتند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت از مدت‌ها پیش اخباری به ما می‌رسید که آمریکایی‌ها با گروهک تروریستی در ارتباط هستند، اما جان سولیوان معاون سخنگوی خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا می‌گوید
any attack on innocent life is frankly unacceptable, especially when it's targeting people in a house of worship.
هر حمله‌ای که سبب کشته شدن مردم بیگناه شود از سوی آمریکا غیر قابل پذیرش است، به ویژه اینکه چنین حمله‌ای در یک عبادتگاه انجام شده باشد. ما اتهام دخالت در این حملات را رد می کنیم. آمریکا از هیچ شکلی از تروریسم پشتیبانی نمی کند.
وزارت خارجه ایالات متحده یک روز پس از وقوع انفجار در مسجدی در زاهدان این عملیات بمب‌گذاری را محکوم کرد. مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده همچنین از آن سخن گفتند که آمریکا قرار دادن گروه جندالله را در فهرست گروه‌های تروریستی در دست بررسی دارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 11 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران مجله نیمه شب را پی می گیریم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوباره اعلام کرد که دولت او به ایجاد شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن ادامه خواهد داد. سخنان نخست وزیر اسرائیل سه روز پیش از سفر پرزیدنت اوباما به مصر نوعی مخالفت با سیاست دولت آمریکا مبنی بر متوقف کردن گسترش چنین شهرک‌هایی تلقی شده است. جزئیات بیشتر در این زمینه را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از هنگام استقرار در کاخ سفید واشنگتن بارها خواستار توقف گسترش شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های فلسطینی شده است. وی پس از دیدار اخیر با بنیامین نتانیاهو هم گفت آنچه به نخست وزیر گفتم این بود که طرف‌های درگیر در چارچوب طرح صلح نقشه راه هر یک تعهداتی دارند و تعهد اسرائیل شامل توقف ایجاد شهرک‌ها می شود. حصول اطمینان از ایجاد یک کشور فلسطینی هم جزء این تعهد به شمار می رود. ولی آقای نتانیاهو در برابر کمیته روابط خارجی و دفاع کنست پارلمان اسرائیل خواستار به گفته او خرد و منطق در برخورد با شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های کرانه باختری شد. به رغم مخالفت با سیاست آمریکا در امر مربوط به شهرک‌های اسرائیلی، دولت نتانیاهو روز دوشنبه دستور تخلیه یکی از ده‌ها شهرک نوپا را به دلیل نداشتن مجوز قانونی صادر و کاروان‌های یهودیان را از جوار شهر فلسطینی نابلس خارج کرد. دولت پرزیدنت اوباما توقف کامل گسترش شهرک‌های یهودی نشین را از اسرائیل خواسته است. در ششم خرداد ماه جاری، خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در این زمینه یک بار دیگر این نکته را تاکید کرد.
The president was very clear when Prime Minister Netanyahu was here. He wants to see a stop to settlements.
او گفت موضع رئیس جمهوری در دیدار با نخست وزیر نتانیاهو در این مورد بسیار روشن بود. او خواستار توقف کامل ایجاد شهرک‌ها است. ولی روز دوشنبه یک مقام اسرائیلی به نقل از نخست وزیر آن کشور گفت شما نمی توانید زندگی را در شهرک‌ها متوقف کنید، چون این امری معقول نخواهد بود. به نوشته خبرگزاری رویترز، مجموعه این گفته‌ها از اختلاف سیاست‌های آمریکا و اسرائیل حکایت می‌کنند و در آستانه سفر اوباما به مصر اهمیت بیشتری می‌یابند. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه آینده در دانشگاه قاهره خطاب به مسلمانان جهان نطقی ایراد خواهد کرد. اسرائیلیان و عرب‌ها به ویژه با دقت به سخنان او گوش خواهند داد تا نشانه ای از مسئله ایجاد و گسترش شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی را بیابند، مسئله ای که در مرکز بحران اسرائیل و فلسطین قرار دارد. روز دوشنبه همچنین در پی برچیدن بساط کاروان‌های یهودیان در شهرکی به نام نهالت یوسف در کرانه باختری، ده‌ها یهودی افراطی مزارع فلسطینیان را به آتش کشیدند. در بخش خاوری اورشلیم و کرانه باختری، حدود 500,000 یهودی در شهرک‌های بزرگ و کوچک اقامت دارند. این شهرک‌ها در مناطقی برپا شده‌اند که فلسطینیان امیدوارند روزی در آنجا کشور مستقل خود را ایجاد کنند، کشوری که باریکی غزه در همسایگی مصر را هم در بر خواهد گرفت.
تأکید اسرائیل بر ادامه شهرک‌سازی در مناطق اشغالی به رغم مخالفت دولت واشنگتن با این کار، گزارشی بود از نادر صدیقی. و ما میرسیم به روزنگار انتخابات در ایران. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه در یک سخنرانی در پاکدشت دولت‌های پیش از خود را به فساد مالی و ویژه‌خواری متهم کرد. محمود احمدی نژاد در این سخنرانی خاطره ای از راندخاری فرزند یکی از سران کشور توصیف کرد و گفت اگر ملت بار دیگر من را برگزیند، آن وقت همه اینها را در پیشگاه ملت محاکمه می کنیم و حقوق ملت را به بیت المال باز می گردانیم. محمود احمدی نژاد در سخنرانی های انتخاباتی دوره پیشین نیز چنین وعده هایی داده بود. بهروز کارونی و روزنگار انتخابات.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
آزاد شد. میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
روزنگار انتخابات 1388.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه در شهرستان پاکدشت در استان تهران در ادامه بحث افشاگری‌های خود در مورد مفسدان اقتصادی که روز یکشنبه قول آن را داده بود با متهم کردن برخی مسئولان و مدیران پیش از دولت خود گفت برخی مدیران به جای ترجیح منافع ملت بر سایر مسائل جریانات دیگری را بر منافع ملت ترجیح دادند. محمود احمدی نژاد همچنین از برخی تخلفات صورت گرفته در صنعت نفت و وزارت نفت در سالهای اخیر سخن گفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آنچه دست داشتن یکی از معاونان وزیر نفت در دلالی برای فروش محصولات نفتی نامید گفت که پس از اطلاع از این موضوع دستور عزل او را صادر کرد. و اضافه کرد میبینیم که این فرد با مصاحبه در روزنامه‌ها علیه دولت سخن میگوید و اعلام میکند که سیاست‌های دولت غلط است. در این حال محمود احمدی نژاد آقازاده یکی از سران کشور را متهم کرد که در سالیان اخیر ثروت اندوزی کرده است. ریحانه مظاهری روزنامه‌نگار در تهران بر این باور است که سخنان تند محمود احمدی نژاد ناشی از تشدید انتقادهای مدیران دولت‌های قبلی از جمله بیژن زنگنه وزیر نفت سابق از عملکرد دولت نهم است. انتقادهایی که به گفته خانم مظاهری با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری به تضعیف موقعیت محمود احمدی نژاد منجر می‌شود.
چون دقیقا خیلی شتاب گرفته این انتقادا و خیلی صریح و به صورت رسمی و کتبی دارن با یعنی فایلای سندایی که موجود هستش میارن جلو و این احمدی نژاد روزی که شروع کرد کارشو شعار مافیای نفتی رو فرداد و اولین کسی رو که تحت فشار بیش از همه قرار داد خود شخص زنگنه بود و مدیرایی که همراه با زنگنه خارج شدن از وزارت نفت و الان دقیقاً میخواد یعنی من فکر نمی‌کنم سند خاصی در دستش داشته باشه جز اینکه اون چیزی که واضح هستش اینه که یه کسی که توی این حوزه نفت کار نکرده باشه اگه 4 سال پیش به اصلیه سرمیزار الانم سر بزنه کاملا میفهمه که کار داره انجام میشه یا نه. ولی خب احمدی نژاد در نهایت من فکر می‌کنم دقیقاً این حالا چیزی که تو پاکتش گفته و چیزی رو باز نکرده مفاسد اقتصادی سند خاصی در دست نداره، فقط خواسته یه جوابی داده باشه به این فشارهایی که الان تا این چند روز آخر روش هستش و شاید بتونه بخشی از اینا رو بخوابونه.
پیش از این محمود احمدی نژاد بارها از مافیای نفتی و قطع کردن دست آن سخن گفته بود، اما این موضوع همراه با قول او برای افشای مافیای نفتی تحقق نیافت. ضمن آنکه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران چندین بار گفتند که بحث مافیای نفتی صحت ندارد. در هر حال افشاگری های رئیس جمهوری اسلامی ایران که در گزارش خبرگزاری های ایران در برگیرنده نام فرد یا افرادی نبود، پس از آن انجام شد که او روز یکشنبه در ساوج بلاغ گفت اسامی برخی از مفسدان اقتصادی را برای مردم افشا خواهد کرد. محمود احمدی نژاد بدون نام بردن از کسی به آدم های اشاره کرد که در ابتدای انقلاب دست خالی بودند اما امروز به فوق میلیاردر تبدیل شدند. این نخستین بار نبوده است که رئیس دولت نهم و نامزد دهمین دوره ریاست جمهوری وعده افشای نام مفسدان اقتصادی برای مردم را داده است. محمود احمدی نژاد حتی در یک مورد گفت که لیست اسامی مفسدان اقتصادی در جیب کت او است، اما این فهرست هرگز از جیب او بیرون نیامد. محمود احمدی نژاد همچنین در فروردین ماه سال 87 در یک سخنرانی در قم به مفسدان اقتصادی اعلان جنگ داد و گفت دولت در مبارزه با مفسدان مالی سر سوزنی هم عقب نشینی نخواهد کرد و در سال 87 دست همه فاسدان را از بیت المال قطع خواهد کرد، اما این کار تحقق نیافت. و حال محمود احمدی نژاد گفته است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این مفسدان را به پای دادگاه خواهد کشاند. در این مورد نظر حسین باستانی روزنامه‌نگار را می‌شنویم.
آقای احمدی نژاد از ابتدایی که رئیس جمهور شدن بارها این هشدار رو مطرح کردن که اسامی مفسدان اقتصادی رو فاش خواهند کرد، اما واضح هستش که به چه علت تا حالا نتونستن این تهدید رو عملی کنن. وارد شدن به این حیطه بیشترین آسیب پذیری رو خود آقای احمدی نژاد در این زمینه خواهند داشت. شبهه هایی که راجع به سلامت اقتصادی همکاران و دولت و مجموعه آقای احمدی نژاد تا حالا بیان شده، عمدتا نه از طرف اصلاح طلبا بلکه از طرف محافظه‌کارانی بوده که نهادهای رسمی کشور رو نمایندگی میکنن، مثل مسئولین سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بعضن قوه قضاییه. تخلفات هم بسیار بالا بوده، در حد ناپدید شدن ارقامی ده رقمی از بودجه کشور.
از سوی دیگر میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، روز دوشنبه در همدان از آنچه سیاست خرید رأی توسط دستگاه‌های همچون کمیته امداد امام خمینی نامید، خطاب به هواداران دولت گفت اگر سراسر ایران را به کمیته امداد که متاسفانه امروز مثل بخشی از یک حزب عمل می‌کند تبدیل کنید، باز هم نمی‌توانید رأی مردم را بخرید. کمیته امداد برای کمک به مستضعفان تشکیل شد، نه برای اینکه در آستانه انتخابات بین مردم پول پخش کند. پایان نقل قول. در همین حال مهدی کروبی، دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، روز دوشنبه در استان مازندران گفت ما معتقدیم وضع خوب نیست. این دولت توان کار را ندارد و مشکلات جدی دارد. حال اگر تغییر می‌خواهیم باید به عرصه بیاییم و رأی بدهیم. اکنون تورم بالاست. سیاست خارجی مشکل دارد. وضع دانشگاه‌ها نامناسب است. آمار بیکاری رو به رشد است و ما برای تغییر در این وضعیت آمده ایم.
روزنگار انتخابات رو شنیدید از بهروز کارونی و این هم چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا در ارتباط با انتخابات روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا.
میخواستم بگم که ما حتما باید رأی بدیم، چون اگه ما رأی ندیم افراد مثل احمدی نژاد میان تو رأس قدرت که هر بلایی بخوان سر این ملت میارن. خیلی ممنون، متشکرم. خدا.
به نظر میرسه در جامعه یک جور فشار مسلحانه به عنوان یک نیروی نظامی دارن رو کل جامعه ایرانی میارن و انسانهای آرام‌تر که خیلی هم از این گروه انقلابی تر هستن و دردهای جامعه رو میفهمن و سیر هستن، نظرشون با موسوی هست. گروه بزرگ از مردم به موسوی رای میدن و کسانی که میخوان با فشار نظامی اهداف و چپاول خودشون پیش ببرن، قسمت از جامعه و سپاه، اونا طرفدار احمدی نژاد هستن. متشکرم، خدا.
خواستم بگم اینا ترانه های آهنگایی که تو صداهای انتخاباتیشون میذارن و از گروه های چپی قرض گرفتن، شعاراشون هم از آمریکا و آقای اوباما، الان همش میگن تغییر تغییر. خیلی خنده داره، از خودشون چیزی ندارن. خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزاریم از دوستانی که با رادیو فردا تماس گرفتن. دوستان، شما هم نظرات خودتون رو به پیامگیر تلفنی رادیو فردا بسپارید و سایر شنوندگان رو در جریان نظراتتون قرار بدهید. و اما رفعت بیات، نماینده اصولگرای مردم زنجان در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی که برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده بود، پس از اینکه صلاحیتش توسط شورای نگهبان تایید نشد، درباره دلایل رد صلاحیت و تأثیر عملکرد شورای نگهبان بر فضای انتخاباتی ایران با همکارمان محمد زرقامی گفتگو کرده است. رفعت بیات:
یک اختلاف نظر در شورای نگهبان بوده باشه به خاطر حضور خانم ها، چون مثلا فرض کنید خدای دکتر کدخدایی که سخنگو هستن مثبت بودن که حتما این حرف رو زدن، و یا از نظر فقهی اطلاعاتی داشتن مثبت که این اعلام رو کردن. به نظر میرسه هنوز بافت فکری حاکم بر شورای نگهبان این شرایط رو نداشته که راجع به من صحبت بشه، حتی از من بخوان برنامه هامو یا رأی بگیرن. البته من خدمتشون نامه دادم و خدمت مقام اعظم رهبری نامه فرستادم، چون ایشون اگه ورود کنن این مسئله نه بحث من، نه این که اگر یه توانمندی باشه خانم باشه خب این موضوع باید حل بشه. البته من راجع به توانمندی خودم چون شکی ندارم اومدم، خاطر بحث این که یک خانم بیاد حتما نبوده، برای اینکه من یه گفتمان جدید داشتم مفتنی بر مدیریت غیر جناحی و غیر باندی در سطح کشور که به نظرم مشکلات فعلی که از هر چی که هست با همه زحماتی که کشیده میشه مال همین نوع مدیریته، یعنی هر کی میاد باند خودش رو حاکم میکنه، حالا باند دیگر رو برمی‌داره، ولی خب همین روابط جنایی پشت پرده باعث شده خیلی از مشکلات کشور حل نشه. روابط سه قوه، روابط منطبقه بر تفکیق قوای جدی مختنی و قانون‌اساسی نباشه، و هنوزم منتظر پاسخ هستم. البته
یعنی شورای نگهبان خانم بیات به شما پاسخی نداده که دلیل اینکه شما صلاحیتتون برای حضور در این دوره تایید نشده چی بوده؟
معمولا رسمی پاسخ بدن، اما خواستم ازشون که به این موضوع جدی پرداخته بشه، چون من مطمئنم بحث رجال سیاسی نبوده، چون آقای کدخدایی یقینا این هدف رو نداشتن که خدای نکرده چراغ سبز نشون بدن صرفا. ولی من ازشون پرسیدم که شرایط دیگه که برای رئیس جمهور هست، مثل امانتداری، مثل حسن سابقه، مثل تقوا، مثل اعتقاد و ایمان به مبانی جمهوری اسلامی، خصوصا حسن سابقه و بعد مدیر مدبر بودن، چه میزانی داشتن برای اندازه‌گیری اینها در افراد که در مورد من پاسخ نداده.
شورای نگهبان جواب پرسش‌های شما رو خواهد داد یا انتظار این رو دارین؟
شاید اون پاسخ به اون مفهومی که مکتوب ندن، ولی به نظرم حداقل تو ذهن خودشون و وجدان خودشون پاسخ‌های دارن مثبت که شاید به جامعه رو نکنن بدن. اما چون من به این رکن به عنوان رکن انقلاب اسلامی به این شورای نگهبان اعتقاد دارم، سعی میکنم قانعشون کنم یا امیدوار باشم که یک روزی ترکیب فکری این شورای نگهبان عوض بشه و در این مسیر قرار بگیره، چون معتقد هستم که جامعه ما برمیتابد مدیریت یک رئیس جمهوری که توانمند باشه و ضمناً خانم هم باشه. این رو هم باید قبول بکنیم که خاص عمومی جامعه یک مسئله است و حمایت‌های جریاندار هم یک مسئله است. من فکر می‌کنم اگر من وصل به یک جریانی بودم شاید بیشتر آقایان شورای نگهبان به این موضوع توجه می‌کردند، ولی من چون فرد کاملا مستقلی هستم و معتقدم که یک نوعی وحدت گرایی لازم هست که مشکلات کشور حل بشه.
ولی خانم بیات، اون چیزی که از شورای نگهبان در گفته‌های مسئولان دیده میشه اینطور به نظر میاد که شورای نگهبان باید نگاه نکنه به اینکه چه جناحی و چه قدرتی پشت کاندیدا قرار داره و
باید هست. نه خب هست، ببینید الان البته من خدمتشون هم عرض کردم که معرفی 4 نفر از چهره‌های قدیمی نسل اول انقلاب نشون میده که شورای نگهبان تشخیص داده که باز هم دو جناحه باشه کشور مدیریتش. حتی انتخابات الان جو تبلیغات، جو خود کسانی که در سطح مردم از کاندیدا حمایت میکنن به 4 نفر تقسیم نشده، به 2 گروه تقسیم شده دیدگاه‌ها. مشخص هست که این گرایش رو شورای محترم نگهبان تایید کرده، وگرنه میتونستن 2 نفر دیگه هم اضافه معرفی کنن که یک کمی مقدار دایره تفکر سیاسی در انتخابات بازتر بشه. الان دقیقاً جناحی شده بازم.
از قول بعضی از شخصیت‌هایی که به هر حال سیاسی هستند و حتی نزدیک به نظام هم هستند دیده میشه که عنوان میشه شخصیت‌هایی که در شورای نگهبان هستن بعضن گرایش‌های جناحی دارن و در این نظارتی که انجام میدن این گرایش خودشون رو دخیل میکنن.
به تبع گرایشات سیاسی هم تاثیر داره. تاثیر نیست.
از میان نمایندگان مجلس علاوه بر رفعت بیات که همکنون گفتگوی او را با همکارمان محمد زرقامی شنیدید، اکبر اعلمی نماینده 7th دوره مجلس شورای اسلامی و قاسم شعله سعدی نماینده 3rd دوره مجلس شورای اسلامی هم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. دوستان، در اینجا یادآوری میکنم که شما میتونید نظرات خودتون رو درباره انتخابات یا دیگر وقایع ایران به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید از طریق پیامگیر تلفنی رادیو فردا با این شماره 20420221124113 202-42-21-12-41-13 و شماره پیامک گیر رادیو فردا هم هست 20-420-603-87-41-50 20-420-603-87-41-50 و تا لحظات دیگر میرسیم به نیمه دوم مجله نیمه شب.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب برنامه های گفتگوی ویژه و گزارش ویژه را میشنوید. اما پیش از آن نگاهی به خبرها با حسین قویم.
با درودی دیگر بار، روز دوشنبه دست کم 400 دانش آموز و دانشجوی پاکستانی همراه آموزگاران خود در منطقه وزیرستان روبوده شدند. بر پایه گزارش ها این نوجوانان که در 30 اتوبوس در حال عبور از شمال وزیرستان بودند، توسط گروهی از مردان شبه نظامی محاصره شدند. در این جریان یکی از اتوبوس ها توانست از مهلکه بگریزد و پلیس منطقه را آگاه کند. بر پایه گزارش ها بسیاری از این نوجوانان بین 15 تا 25 سال دارند و در حال تحصیل در کالجی غیر نظامی اند که ارتش پاکستان آن را اداره می کند. در خبری دیگر، در پی ناپدید شدن هواپیمای شرکت هوایی ایر فرانس از صفحه رادار بیم آن می رود که این هواپیما در اقیانوس اطلس سقوط کرده باشد. ایرباس 330 ایر فرانس که از ریو دو ژانیرو در برزیل به سوی پاریس پرواز می کرد بیش از 228 سرنشین داشت. پیر هنری گروژون رئیس شرکت ایر فرانس روز دوشنبه در کنفرانس خبری اعلام داشت که هواپیمای ناپدید شده ظاهراً پس از برخورد با هوای طوفانی دچار مشکلات فنی شده است. در خبر دیگر، ارتش آمریکا میگوید روز دوشنبه 4 سرباز آمریکایی در انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای در افغانستان کشته شدند. یک سخنگوی ارتش ایالات متحده اعلام داشت که این سربازان در دو رویداد جداگانه جان باختند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت محمد خاتمی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد وی را متهم کرد که در جریان مبارزات انتخاباتی به مردم گزارش خلاف ارائه می‌کند. محمود احمدی نژاد از سوی رقبای انتخاباتیش و شماری از وزیران پیشین متهم شده که در گزارش‌های خود آمارهای دروغ ارائه می‌کند. با این حال وی در سخنرانی‌های خود همچنان چنین آمارهایی را ارائه می‌دهد. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از طرح حمایت از ورشکستگی جنرال موتورز، بزرگترین شرکت خودروسازی آمریکا، استقبال کرد و در اینجا آقای فاطمی
میرسیم به پایان خبرها.
بله.
تشکر میکنم از حسین قویمی و میرسیم به برنامه گزارش ویژه. سفر اخیر 8 روزه رهبر جمهوری اسلامی ایران به کردستان در کنار تلاش‌های فعالان سیاسی، قومی، مدنی و حقوق بشری در این استان، این پرسش رو مطرح کرده است در محافل استانی کردستان که این بار رفتار انتخاباتی شهروندان کرد ایران چگونه خواهد بود؟ میزان مشارکت مناطق کردنشین در این انتخابات به چه عواملی بستگی دارد؟ همکارم مهین گرجی کوشیده است در گزارش ویژه این هفته پاسخی برای این پرسش بیابد.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
سفر اخیر 8 روزه رهبر جمهوری اسلامی ایران به کردستان از جمله این پرسش را در محافل سیاسی محلی و کشوری برانگیخت که کردها در انتخابات 22 خرداد ماه چگونه رفتار خواهند کرد. حوزه‌های رأی‌گیری در کردستان و مناطق کردنشین در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مثل انتخابات خرداد سال 1376 شاهد انبوهی از جمعیت خواهد بود یا استقبال در حد انتخابات تیر 84 کم جمعیت می شود و یا چیزی میان این دو مثل سال 1372 در پایان دوره اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق ایران. رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشاپیش برگزاری انتخابات در دیدار خود با برگزیدگان استان در سرندج نگرانی خود را از امنیتی شدن مسئله کردستان پنهان نکرد. او البته عامل امنیتی شدن کردستان را ناشی از تمهیدات دشمنان جمهوری اسلامی ایران دانست. منتقدان چه پیش از انقلاب بهمن 1357 و چه در سه دهه گذشته خواهان تغییر سیاست‌های قومی و استانی حاکمیت بودند. فعالان سیاسی و مدنی کرد که مانند رأی‌گیری‌های قبلی درباره رویکرد مناسب در این انتخابات به بحث می‌پردازند، برانند که با فرض اینکه عناصری در آن سوی مرز از ناآرامی در غرب ایران بهره می‌برند، سهم برخوردهای نظام در عدم کاهش ناامنی و مشارکت در استان و مناطق کردنشین کم نیست. با این همه خسرو کردپور، روزنامه‌نگار سیاسی و فعال مدافع حقوق بشر در بوکان می‌گوید برگزیدگان کرد در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی توانستند بخشی از خواسته های خود را با او در میان بگذارند.
بروزن بخشی از فعالان مدنی سعی کردن خواسته قانونی مردم منطقه که در قانون اساسی اومده مثل اصل 15 قانون اساسی که همون تدریس زبان کردی و زبان قومی در کنار زبان فارسی، اصل 19 قانون اساسی و اصل‌های دیگه، این موارد رو مستقیما ایشون در میان گذاشتن.
برخی کارشناسان میگویند رغبت رای دهندگان کرد به رفتن به حوزه‌های رأی‌گیری تنها در آن دوره‌های افزایش نشان داده که این دسته از شهروندان اکثراً اهل سنت و دارای ویژگی‌های زبانی احساس کردند فرصت برابری با سایر شهروندان ایران را دارند. احساسی که آنها را به سهیم شدن در سازندگی کشور و مشارکت در ترسیم کلی خطوط آینده‌ای متفاوت امیدوار کرده است. بر اساس آمار رسمی دفتر ریاست جمهوری، تنها در انتخابات دوم خرداد سال 76 بود که 79.4% از مردم کردستان پای صندوق‌های رأی رفتند و در سایر دوره‌ها حضور چشمگیری نداشتند. از این رو با نگاهی به آمار مشارکت مردم این منطقه در انتخابات گذشته می‌توان گفت هرگاه آنها بستر مطالبات خود را هموار دیدند، به راحتی به صحنه آمدند. خسرو کردپور درباره جزر و مد امید و علل رفتار انتخاباتی متفاوت رای دهندگان کرد در دو دهه گذشته میگوید
پدیده کاهش مشارکت فقط مختص به کردستان نیست و در دیگر کشورها نیز در میان اقلیت‌های آنها وجود داشته. تحت تأثیر شرایط سیاسی منطقه و کشور و نوع نگاه مثبت یا منفی علمی و عملی و ایدئولوژیک حاکم ریتم اون تغییر میکنه. در کردستان همیشه بوده افرادی وجود داشته و دارند که در انتخابات با هر دلیل و توجیهی شرکت میکنند، اما در این انتخاباتی که مردم کردستان در آن یه پیام اعتراضی رو به حاکمیت فرستادن، انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی در سال 72 بود که با تغییر جهت آرا به رقیب ایشون یعنی آقای توکلی، افرادی که نمیخواستن یا نمیتوانستن در انتخابات شرکت نکنن به رقیب آقای هاشمی رای دادن تا هم در انتخابات شرکت کرده باشن و هم نوعی از مدنیت و اعتراض رو به سیاست‌های حاکمیت وقت نشان داده باشن. در دوم خرداد 76 نیز که مردم کردستان از داخل حاکمیت صدای تغییر رو متوجه شدن، پای صندوق‌های رأی رفتن و به این امید که از طریق داختن رأی به صندوق‌ها تونن تغییری رو در سیاست‌های حاکمیت نسبت به کردستان، در سیاست‌های امنیتی و محرومیتی که مردم کردستان باهاش روبرو هستن زیاد بشه. یکی از شهرهایی که بالاترین رأی رو به آقای خاتمی دادن شهر سقز بود، بیش از 60% اعلام گردید. بعد از گذشت دو دور انتخاب آقای خاتمی در سال 84 رشد آگاهی سیاسی مردم و به تبع آن رشد مطالبات مذهبی و قومی و سیاسی از یک سو و بیانیه‌ای که احزاب اپوزیسیون در خارج از کشور صادر کرده بودند و همچنین سرخوردگی و تکرار سیکل بسته از به دست شدن قدرت در میان جناح‌های عمده قدرت در ایران و همچنین تردید در این که آیا از طریق صندوق‌های رأی میشه تغییری رو در سیاست‌های حاکمیت ایجاد کرد، دلایلی بودن که باعث شدن که مردم کردستان در انتخابات سال 84 حداقل میزان مشارکت رو ما در کردستان شاهد باشیم. مردم منطقه در حال حاضر با احتیاط و محافظه‌کاری با مسئله انتخابات برخورد می‌کنه و هنوز توازن به نفع هیچ کدوم از کاندیداها تغییر نکرده. در بین مردم فضای انتخاباتی سرده، اما در بین نخبگان منطقه فضای انتخاباتی فضای داغیه و روشن فکران برآورد سود و زیان شرکت و عدم شرکت در انتخابات مفهوم است.
از سوی این شیوه مشارکت به زعم جلال جلالی زاده نماینده مردم سنندج در مجلس ششم حامل پیام است. او میگوید نخبگان سیاسی استان کردستان امیدوارند که مسئولان جمهوری اسلامی از این نوسان مشارکت در انتخابات متوجه بالا بودن شعور سیاسی مردم شده و نسبت به این استان استراتژیک توجه ویژه‌ای نشان دهند. اما مردم کردستان از دولت مرکزی چه خواسته هایی دارند؟ پاسخ عارف نادری از اعضای سابق شورای شهر قروه به این پرسش.
حتی مردم کردستان الان به اونم راضی هستند که بندهایی که تو قانون اساسی وجود داره، اصل 15 قانون اساسی، اصل 19 قانون اساسی، اصل 12 قانون اساسی، اصل 48 قانون اساسی، متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی بعد از 3 دهه نیست نتونسته همون اصولی ها که تو قانون اساسی خودش مورد تایید خودشه همونها رو تو کردستان اجرا کنه. ولی مردم کرد خواسته هاشون خواسته های انسانی در چارچوب همون حقوقی که امروز اساسنامه بیانیه جهانی حقوق بشر برای انسان ها مد نظر قرار گرفته، ولی متاسفانه حتی حکومت حاضر نیست حتی به این خواسته هم جواب بده و قانون اساسی خودش رو جبران کنه.
منتقدان میگویند یکی از عواملی که در صد آرای مردم کردستان را در اقلیت نگه داشته وعده های عمل نشده نامزدهایی است که در هر دوره با شعارهای انتخاباتی خود عده‌ای را به تغییر امیدوار می کنند اما بعد از پیروزی به وعده های انتخاباتی وفا نمی کنند. همین عامل به گفته نارین محمدی از فعالان اجتماعی کردستان باعث بروز سرخوردگی هایی در بین اقشار مختلف مردم شده است. خانم محمدی با اشاره به عمده مشکلات مردم منطقه میگوید
یک مسئله اقتصادی هست که واقعا شهرهای کردنشین خیلی در حاشیه قرار گرفتن. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری اقتصادی در شهرهای کردنشین خیلی کمه. جوانان کرد بیشتر به خاطر اینکه بتونن کاری دست بکنن به شهرهای دیگه مهاجرت میکنن و خب این یک سری مشکلات برای مردم به وجود آورده. شهرهای مرزنشین هستن که معمولا به خاطر بستن مرزها با سیستم دچار مشکل هستن و یک مسئله است. مسئله دیگه خب در همین بحبوحه انتخابات میگن که ما برای استانهایی که خب جویش محلی دارن دو واحد درسی اختیاری اجازه میدیم که در دانشگاه تدریس بشه، ولی واقعیتش اینه که فقط در بحبوحه انتخابات است که اشاره‌ای به این میشه و انقدر طول داده میشه این تا انتخابات تموم بشه و دوباره 4 ساله ریاست جمهوری شروع میشه و این فراموشی سپرده میشه.
شاید بتوان گفت از سال 1372 نقش نخبگان در شکل گیری فضای سیاسی کردستان آشکار شد و آن شکلگیری نوعی اعتراض آرام نسبت به سیاست‌های حاکم در دولت بود. این اعتراضات با تغییر آرایش نیروهای سیاسی در کشور نیز تغییر کرد، به طوری که حتی تأثیر زیادی نیز در تغییر زاویه مطالبات مردم کردستان داشت. این تغییر را میتوان در نامه نمایندگان کرد مجلس به آیت الله خامنه‌ای پیش از سفر به کردستان و یا نشست سال گذشته چهره‌های روشنفکر کرد برای طرح مطالبات مردم کرد زبان به خوبی احساس کرد. با این حال هستند بعضی گروه‌های شناخته شده سیاسی از جمله حزب دموکرات کردستان و یا حزب زحمتکشان کردستان که این انتخابات را تحریم کردند. حسن شرفی معاون دبیرکل حزب دموکرات کردستان اینطور می‌گوید:
اولا نه انتخابات آزادیه، نه کاندیداهایی که تا حالا صلاحیتشون تایید شده هیچ یک دارای برنامه‌ای هستند که بتونن تغییرات نسبتاً چشمگیری در اوضاع آینده ایران بدن. حتی اگر چنین برنامه‌ای هم ارائه می‌دادن با توجه به اختیارات بیش از اندازه ولی فقیه و موانع اساسی که در قانون اساسی وجود داره برای رفع تبعیض و برای تأمین دموکراسی، رئیس جمهور نمیتونه هیچ کاری از پیش ببره. همه اینها باعث شده که ما به این نتیجه برسیم که در چهارچوب این نظام با این رهبری و سیستم نادموکراتیک چه نهادهای غیر انتخابی بر نهادهای انتخابی تسلط و نظارت کامل دارن و دخالت و نفوذم درش میکنن، این رژیم نمیتونه رژیمی باشه که عناصرش رو وقتی جابجایی میکنه تأثیری ایجاد بکنه. هر کسی رئیس جمهور باشه همون اندازه دموکرات خواهد بود چه سیستم هست و همون اندازه نادموکرات پراتیک خواهد بود چه عملا و واقعا نظام جمهوری اسلامی هست.
اما چه چیزی باعث شده تا این گروه های سیاسی تصمیم به تحریم انتخابات بگیرند؟ عمر ایلخانی‌زاده، دبیر اول حزب زحمتکشان کردستان:
خواسته ملی مردم کردستان، خواسته دموکراتیک و آزادی خواهانه مردم ایران به هیچ وجه تأمین نخواهد شد. کدوم کاندیدا قدرت و پشتیبانی توده‌ای خاتمی را داره؟ در شرایط فعلی ما اینه نمیبینیم. شرط بندی رو اسب بازنده است، شرط بندی رو کروبی یا موسوی. حتی موسوی که منصوری البته شانس بیشتری داره و در این حال خاتمی رو اگه نگاه کنیم به نسبت موسوی و کروبی بیشتر به طرف اصلاحات با فرهنگتر و کمتر محافظه‌کار و اصولگرا بود.
با وجود این مخالفت‌ها، صالح نیکبخت از وکلای کردزبان ایران بر این باور است که با حضور دو نامزد اصلاح طلب در این دوره، کردستان مشارکتی فعال در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت.
واقعیتش اینه که در منطقه کردستان مانند هر دوره دیگری استقبال از انتخابات ممکن است کمتر از نقاط دیگر کشور باشه. در این دوره استقبال از انتخابات در کردستان هم تقریبا مثبت‌تر، به ویژه با ورود آقایان کروبی و موسوی و اینکه برای اولین بار این دو نفر مسائلی رو مطرح کردن با اون مسئله قومیت‌ها و همچنین رعایت اون اصولی است در قانون اساسی که تاکنون زیر پا گذاشته شده بود و رعایت نمی کردند و حق مردم کردستان و سایر مناطق قوم نشین مانند کردها، آذریها، بلوچها، عربها و ترکمنها رعایت نمی شد.
از لابلای بیانیه‌ها، نوشته‌ها و گفته‌های اخیر روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان پیداست که این بار سایه روشن‌هایی در برآوردها و سمت‌گیری‌های انتخاباتی آنان وجود دارد، در حالی که برخی از شهروندان کرد مثل هم میهنانشان در نقاط دیگر کشور همیشه رأی می‌دهند، بعضی دیگر هنوز ناامیدند و برخلاف نهمین دوره انتخابات شماری باز به امکان ایجاد تغییر امیدوارند. این امر به نامزدهای انتخاباتی امکان می‌دهد تا به کردستان و مناطق کردنشین به چشم یک فرصت نگاه کنند. اما معلوم نیست کدام یک از نامزدها می‌توانند وعده‌های انتخاباتی را عملی کرده و به مطالبات استانی و قومی پاسخ دهند.
رفتار انتخاباتی شهروندان کرد ایران، گزارش ویژه هفته بود از مهین گرجی و می‌رسیم به گفتگوی ویژه این هفته. ریشه ها نام طرح فیلم مستند است که یک هنرمند ایرانی در آلمان اون رو به پیش میبره و در اون به نوع دیگری از هویت میپردازه. جزئیات رو در مقدمه گفتگوی همکارم شهرام میریان با این فیلم ساز میشنویم.
پانزده سال است در آلمان طرح و پروژه‌ای فرهنگی و هنری شکل گرفته که ریشه ها نام دارد. مبتکر این طرح هنرمند تئاتر و سینما احمد نیک‌حاضر است که بدون دریافت کمک مادی از نهادی به تنهایی موفق شده زندگی هنری 150 چهره سرشناس فرهنگی و هنری در خارج را در چارچوب یک برنامه مستندسازی تصویر کند. عشق و علاقه به حفظ و نگهداری از فرهنگ ایران و هویت‌یابی مهمترین انگیزه گردآوری این چهره ها بوده است. با احمد نیک‌حاضر، بنیانگذار طرح و پروژه ریشه ها، به گفتگوی ویژه نشسته ایم.
به نظر من در این زمینه معتقدم،
من
نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
هلو،
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
در آغاز لطفاً بگین که آقای احمد نیک‌حاضر طرح و پروژه ریشه ها از کی و چگونه شکل گرفته؟
از سال 1994 من این فیلم ها رو شروع کردم. با زنده یاد سید محمد علی جمالزاده اولین کاری بود که ریشه ها فیلم برداری شد و نگاهی بوده به هنرمندان و اندیشمندان و هنرورزان ایرانی در خارج از کشور، به ویژه تبعیدیان. برای اینکه تمام تلاشم بر این بوده که به نوعی ما بایستی که تاریخ امروزمون رو و آنچه که بر این قشر از جامعه ما به ویژه داره تحمیل میشه و میگذره، با امکاناتی که ما داریم اینها رو تصویر کنیم، نگه داریم و به هر حال اینها سرمایه های جاودانه سرزمینی هستن که روشون خیلی خیلی سرمایه گذاری های معنوی شده، مالی شده، که شاید قرنها طول بکشه ما دوباره آدمی مثل اسماعیل خویی داشته باشیم، نویسندهی مثل خانم مهشید امیرشاهی داشته باشیم.
آقای احمد نیک‌حاضر، شمار
در واقع این چهرهایی که شما اشاره کردین الان به 150 رسیده، همونطور که در آغاز اشاره شد. به احتمال زیاد شما توقف نخواهید کرد و همچنان این ریشه ها رو ادامه خواهید داد، درسته؟
100% این کار انجام میشه، برای اینکه من تازه وقتی که این کار رو شروع کردم واقعا با دست خالی بودم. هرچی پیش میرفتم اول شاید فکر نمی کردم کارم اینقدر گسترده باشه، از دوربین یکی دوتا از دوستان استفاده می کردم و کمکشون، و بعد وقتی که به عمق قضیه توی عمل پی بردم و دیدم چه وسعتی این کار هست و چه قفلتی داره میشه، متاسفانه بعضی از این دوستان دنیا رو ترک کردن. و
ممکنه بفرمایید که چند نفر هستن از این 150 نفر؟
متاسفانه زنده یاد محمد علی جمالزاده هست، آقا بزرگ علوی هست، هوشنگ گلشیری هست، خانم ژاله اصفهانی هستن. من خیلی متاسفم، از یه طرف خیلی خوشحالم در طول زندگیم سبب شد که معاشرتی داشته باشم و از نزدیک با تفکراتشون آشنا باشم، اما از طرفی هم متاسفم که یه چنین گنجینه‌ای از بین رفتم. ولی خب از یه طرفی خوشبختانه کاری رو که من انجام دادم به نوعی من اینها رو ثبت کردم.
آقای نیک‌آذر میبخشین که من صحبتتون رو قطع میکنم، آیا این طرح و پروژه ریشه ها صرفاً به صورت گفتگو تهیه شده؟
اینها صرفاً گفتگو نیست، پروژه فیلمسازی مستنده. من نمیخوام بگم شاید اصلا همچین کاری نشده، اما به ویژه در سینمای مستند تبعید چنین نوعی از کار فیلمسازی مستند
شاید... با این شماره 150 تا من فکر کنم تا به حال در خارج از کشور نشده و چه بسا در داخل ما شاهد این نبودیم.
بله در خارج که اصلا نشده، برای اینکه کار زیادی میبره. یک، از نظر مالی شما به فرض میخواید بلند شید برید کانادا با آقای رضا برهانی صحبت بکنید، کاری یه ساعت دو ساعت نیست، تقریبا 10 روز وقت منو گرفت، رفت آمد و اقامت هم در اونجا. هیچ سازمانی، هیچ نهادی، هیچ شخصی دیناری، اگه به سبک قدیم بگیم یا سنتی از پول اروپایی بگیم، به من هیچ کمکی نشده. من کارهای یدی بسیار زیادی کردم تا برای هر پروژه‌ام بودجه‌ای رو فراهم کردم و رفتم این کارا رو با علاقه هم انجام دادم، دوست داشتم این کارا رو انجام دادم، و این کارا وقتی در عمقش رفتم دیدم وسعت پیدا میکنه، شروع کردم امکاناتی رو تهیه کردن و از اول ژانویه 2009 استدیوی فیلمسازی من که تقریبا میتونیم بگیم نخستین استدیوی فیلمسازی ایرانی در خارج از کشور، حداقل میتونیم بگیم اروپا هست، من اینو بنیان گذاشتم. مسبب اصلیش همین ریشه ها بوده، یعنی من به خاطر این فیلم تجهیزات و امکانات فنی رو آماده کردم و از نظر فنی هم وسایلم رو آماده کردم، و اینا وسایلی است که من منتظر کسی نمیشم. من وقتی طرح و پروژه‌ام و سوژه‌ام مشخص میشه، تمامو به کولم میگیرم، میرم از فیلمبرداری، از نورپردازی، از کارهای تکنیک صدا برداری تا مونتاژ این فیلم ها، همه رو من انجام دادم. خوشبختانه تنها یار یاور من پسرم نیما هست که اکثر موزیک این فیلم ها رو او کار کرده و کار میکنه، برای اینکه در رشته موسیقی تحصیل میکنه و خوشبختانه در این زمینه کمکم هست. و دیگه اینکه در ایران فرمودید، به هر حال خبررسانی‌های تعددی که شد، چند وقت پیش متوجه شدم که در ایران هم یک شخصی شروع کرده و یه مستندسازیایی داره میکنه از همین افراد به نام ریشه. من به قدری خوشحال شدم، بدون این که ما هم دیگه دیده باشیم، هر کدوممون به هر حال داریم یه کاری رو انجام میدیم که به نظر من مخصوصا اونایی که در ایرانن خیلی هم مهمن و با تمام امکاناتی که اونجا وجود داره شاید کمتر به سراغ اینطور سوژه ها برن، و اگر هم بخواد از طریق رسانه های دولتی انجام بشه، متاسفانه نمیتونه خاصیت اوریژینال بودن و واقعیت نمایی داشته، برای اینکه به هر حال وقتی قرار فیلمی ساخته بشه در تلویزیون مثلا جمهوری اسلامی پخش بشه، طبیعیه اون آدم مجبور به خودسانسوری خواهد شد. من یکی از ویژگی‌های کار خودم این است که این خودسانسوری وجود نداره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای نیک‌آذر، بجز عشق و علاقه شما در حفظ و نگهداری فرهنگ و هنر ایران، آیا انگیزه و یا انگیزه های دیگری هم بوده که شما رو ترغیب کرده باشه که به طرف طرح و پروژه ریشه ها بیشتر گرایش پیدا کنید؟ من از 16 سالگی کار تئاتر رو شروع کردم. در خانواده من بسیار پدرم و برادرام همه علاقه به کارهای ادبیات داشتن و طبیعی است در محیطی بزرگ شدم که توجه به ادبیات، فرهنگ و هنر تو خانواده من وجود داشته. مخصوصا در اون سنین جوانی یه جوری در ما نهادینه شده. طبیعی است که من علاقه فراوانی دارم به مسائل فرهنگی، ادبی و هنری خودم. وقتی که بل اجبار مجبور به تبعید میشم و میام اینجا، دیگه این از علاقه و احساس فراتر میره. من فکر میکنم یک نوع وظیفه است. یعنی واقعا اینکه صبح بلند شم کاری غیر از این انجام بدم اصلا برام خیلی زجرآوره. این است که من یک نوع انجام وظیفه میدونم. یعنی جدا از اون مسئله احساس و عاطفه و عشقم به این چیزها، یه نوع وظیفه خودم میدونم که هر کدوم از ما یک دینی داریم به اون جامعه، به اون نسل جوان، به اون نسلی که واقعا در آینده نیاز داره به این ریشه های خودش، به هویت خودش. یک چیزی که در اینجا در من بسیار تأثیر گذاشت اون هویت یابی خودم بود. من به نوعی در پی هویت خودم بودم و برای انتقال این شناخت هویت و پایداری این هویت و پاسداری از این اصل و ریشه خودم فکر کردم که این کاری کوچولویی است که من میتونم انجام بدم و اگر موانع طبیعی از قبیل مسائل مالی که نقش بسیار ویژه‌ای در این نوع کارا بازی می‌کنه، مثلا شما ممکنه با یه میکروفون کوچیک مصاحبه بکنید یا با یه قلم و کاغذ شعری بگید بنویسید تموم میشه، اما واقعا کار فیلم کار بسیار پرهزینه است. من نگذاشتم که این عوامل، این نقصانهای اساسی البته، خللی در کار من وارد بکنه. کاری که من خیلی کردم، من نمیدونم آشپزی کردم، ظرفشویی کردم، رانندگی تاکسی کردم، خوابم برده، تصادف کردم، نمیدونم حتی در زندگی خانوادگی من تأثیر گذاشته، متاسفانه به هر حال پیش میاد، اما هیچ کدوم اینا باعث تعطیل شدن این کار من نشده.
خب آقای احمد نیکازر، شما برای رفتن به سوی این چهره آیا معیاری برای خودتون در نظر گرفتین؟
ببینید، اگر امکانات و شرایط به شکل طبیعی وجود داشت، طبیعی است خیلی چیزها رو آدم میتونست معیار بکنه و اولویت بده و با این اولویت ها حتی میشد تیم‌های مختلفی درست کرد و این تیم‌های مختلف همزمان سراغ شخصیت‌های خاصی برن و همزمان کار پیش بره. متاسفانه از اونجایی که بلجبار در تبعید هستیم و شرایط کاملا ویژه‌ای داریم، این است که چنین چیزی برای من امکان نداشت. اما خوشبختانه به دلیل آشنایی من از سنین نوجوانی با مسائل فرهنگی، ادبی و هنری، قدری هم با مسائل سیاسی، البته با شناختی که از اینا داشتم به سراغ اینها رفتم. البته گفتم شرایط مالی، شرایط زیستی من متاسفانه تأثیر می‌ذاشت. در نتیجه من از آن کسانی که نزدیکتر بودن به من و حداقل میتونست مخارج کمتری داشته باشه، با امکانات من باشه، شروع کردم. ولی به مرور دیگه فضا گسترده تر شد. به فرض من رفتم کانادا با آقای رضا براهنی، یا رفتم در پراگ با پرویز دوایی، یا رفتم در فرانسه، یا رفتم لندن، یا به هر حال شهرها، دهاتکوره های نا سوئد رفتم و همه اینها بدون وسیله نقلیه بوده. من تمام وسایلم یه چیزی بوده 300-400 کیلو میشه، آویزون میکنم به خودم و زمین و زمون و در می نوردم به سوی اینا میرم، با علاقه میرم.
آقای احمد نیکازر، پرسش آخر من از شما این استش که خب حالا این 150 چهره رو چگونه میخواین ارائه کنید؟
خوشبختانه مرکز سینمایی کل که یک مرکز بسیار معتبری است به نام کلنر فیلم هاوس و جشنواره‌های متعددی هم برگزار میکنه، از من خواستش که هر ماه یکی از این فیلم‌ها رو نمایش بدم و اگر امکانش هم باشه خود اون اشخاصی رو که من فیلمشو نشون میدم هم دعوت بکنم در حضور خود اون آدم‌ها ما این فیلم‌ها رو نشون بدیم. این فیلم‌ها رو من دو نوع مونتاژ کردم. یک نوع مونتاژی داره که تقریباً یک ساعت خواهد بود و اینو برای نمایش عمومیش آماده کردم، اما هر فیلمی که وجود داره از این ریشه ها کاملا مستقله. یعنی 150 تا آدم توی فیلم نیستن، هر شخصیتی فیلم مستقلی داره.
گزارش ویژه رو شنیدید از شهرام میریان. دوستان قبل از خداحافظی یادآوری میکنم که شما با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا که اعلام میکنیم میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و بعد در اونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو یک بار پیاده سازی کنید و بعد از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید و میتونید از وبسایت های دیگری هم غیر از رادیو فردا که در ایران فیلتر شدند به وسیله این فیلتر شکن دیدن کنید. فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست بزرگپور.com. بزرگپور رو باید بدون سه دبلیوی اول معمول نشانی های اینترنتی بنویسید. به پایان مجله نیمه شب رسیده این مجله بامدادی در ساعت 7 صبح پخش خواهد شد و تا آن موقع ترانه و موسیقی و در رأس هر ساعت هم 3 دقیقه خبر. من از شما خداحافظی میکنم و تا لحظه